سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل روز ولادت وجود مقدس و ملکوتی حقیقت عالم امام هادی ارواح العالمین له الفداس، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید مظلوم غریب عالم ارواح له الفداس صلوات مرحمت کنید. بحث در مورد تحریر محل نزاع بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه اجتماع رو بیان فرمودن، واحد رو بیان فرمودن، اما سومی جواز. قبل از اینکه سومی رو شروع کنم دو تا نکته رو تذکر بدم. یکی در مورد شماره دو مطارح رو هم ببینید، جلد یک صفحه 603، این که یه آدرسی. اما یه نکته این که ما دیروز عرض کردیم نزاع و بحث اصلی سر این نیست که کسی استعمال کنه الواحد الجنسی یا استعمال کنه الواحد بالجنس. گفتیم نزاع سر این نیست، فلذا شواهدی داریم که همونی که ایشون اسمشو گذاشت واحد بالجنس، امام تعبیر کرد به واحد جنسی. با آقای خویی یه وقتی تعبیر میکنه به جنس، یه وقتی تعبیر میکنه جنسی. دقت کردید؟ این نشون میده که بحث سر اینا نیست، ولی اشکال نداره که یه کسی برای اینکه از خلط در کلمات جلوگیری کنه بگه آقا من اون واحد کلی رو که یکیش مثلا واحد جنسیه به صورت صفت و موصوف میارم و اینی که مثلا میخوام خارجش کنم با میارم بلجنس. اشکال نداره که خوبم هست، شایدم بگی مرحوم مظفرم از همین دسته بوده. به چه قرینه ای؟ به این خاطر که ایشون فرمود فلا معنا لتخصیص نزا بالواحد شخصی، از شخصی آورد دیگه، ننوشت بالواحده به شخص با نهی بود، و اون یکی رو نوشت الواحد و بالجنس، که واحد الجنسی رو بگه وارد است، واحد بالجنس خارج است. نکته دوم آن که بیان امام رضوان الله تعالی علیه رو اگر بخوایم توی یه مورد خلاصه کنیم، این عبارت فکر میکنم خیلی گویاست که در مورد واحد بالجنس لا ينطبق علیه العنوانان بل هو ينطبق على عنوانین، فلذا خارج بحث است. این عبارت خیلی عبارت گویا و قشنگی است. و خدمت شما عرض کنم که ببینید، دیروز یکی از رفقا خارج از کلاس پرسید مثلا فقیه یا اصولی میاد میگه صلات زید، صلات بک، صلات خالد، هی دونه به دونه اینا رو میگه جوازی یا امتناعی. خب نه که نمیگه، که ما همچه حرفی زدیم که دونه به دونه اینا رو میگه بیکاره. میگه آقا من ادله گفتم مکلف، مکلف هم زید رو میگیره، عمرو میگیره، بکر رو میگیره. لذا اگر کسی به این خاطر میخواد اسمشو بذاره مثلا واحد واحد کلی بذاره، دقت کردید؟ بگه فقیه اصولی بحث کلی میکنه، که دیروزم یه اشاره کردم، بگه علم اصول علم بحث از کلیاته. حالا میخواد صلات زید باشه، بک باشه، عم باشه، خالد باشه، هر کسی باشه، او واسه زید رو هم که بحث بکنه، بعد میگه آقای عم شما هم همچنین، آقای خالد شما هم همچنین، دونه بدونه که دوباره از باب بسم الله شروع نمیکنه به استدلال و ادله آوردن. که ولی بحث سر این بود، این الواحدی که در این عنوان به کار رفته، اونم با این تفسیری که این آقایون میکنن، میگن الواحد وجودی، وجودن به حسب الوجود، بحث سر اون بود. خب اما جواب این بحث رو هم مرحوم شیخ انصاری، البته نه مثل ایشون ولی به یه وجه دیگری با نکات بسیار به درد بخوری، در متاره دارن جلد 1598. این که میگیم آیا یجوز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد یا لا یجوز، منظور از این جواز چیه؟ ایشان میفرماد منظور ما از این جواز، جواز عقلی است. جواز عقلی در مقابل امتناع، جواز عقلی در مقابل امتناع. چرا؟ سیر استدلالات ما رو به اینجا میرسونه که مقصود از جواز اینه. چطور؟ چون حضرت های امتناعی میگه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد لا یجوز، میگه چون این سر از تکلیف محال در میاره، سر از اجتماع ضدین در میاره، مستلزم اجتماع ضدین است، لذا امتناع دارد، یعنی عقلا امکان ندارد، ذاتا امکان ندارد، چون تکلیف محال است. و از اون طرف جوازی میگه نه، چنین استحاله پیش نمی آید، چون اصلا نمی شود اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، لااقل از نظر تعبیرات بعضی ها مثل خود مرحوم مظفر، چون اصلا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نمی شود، فلذا یجوز. این محال ذاتی پیش نمیاد، اجتماع ضدی پیش نمیاد، لذا این جواز یعنی جواز عقلی که جناب جوازی میگه در مقابل امتناع عقلی که امتناعی میگه. شما شب رجوع میکنید به المنطقتون، صفحه 170-171 تفسیر امکان عام رو میخونید. اونجا مرحوم مظفر برای شما نوشت ما یقابل و احد از ضرورتن، منظور از ضرورتن یعنی ضرورت الایجاب او السل، فلو قیل هذا الشیء ممکن الوجود ای انه لا یمتنع او فقل ان ضرورت السلب و هی الامتناع مسلوبه. ببینید آیا این جوازی که ما میگیم با این تعابیرشون همون امکان عامی است که اونجا فرمود یا خیر، کار شب شما. ایشون میفرماد که یه جواز عقلی دیگه هم میتونیم تو مسئله در نظر بگیریم، نه در مقابل امتناع بلکه در مقابل قوت عقلی. قوت عقلی جواز عقلی دارد، یعنی قوت عقلی ندارد در مقابل قوت عقلی. تو بیان این جواز عقلی در مقابل قوت عقلی، مثل صاحب مقدمات و تنبیهات و مثل صاحب خود الفکر، فرمودن چون بعضی از آیون امتنایا ادعا کردن، گفتن ما اگر امتنایی میشیم نه به خاطر محال ذاتیست، نه ممکن ذاتیست، ولی محال وقوعیست، محال وقوعیست و محال وقوعی قبیح علی الله تعالی. و شما میدانید لا یستر القبیح، لا یستر القبیح من الله تعالی، لذا ما امتناعی میشیم. پس اگر امتناعی میشیم نه به خاطر استحاله ذاتی است، نه ما نمیگیم سر از تکلیف محال در میاره، سر از اجتماع ضدین در میاره، نه، ولی میگیم در وقوع سر از خدمت شما عرض استحاله در میاره، استحاله وقوعی دارن و محال وقوعی قبیح علی الله تعالی، لا یستر من الله قبیح، لذا امتناع میشیم. در مقابلش حضرات آیون جوازی ها میگن نه، این هیچ گونه قبح وقوعی هم ندارد، لذا یستر من الله تعالی، لذا یجوز، جوازی میشن. مرحوم مظفر این هدالفکر و مقدمات و تنبیهات، این جواز عقلی در مقابل قبح عقلی رو ناظر کردن به کسایی که تو مسئله فرمودن اینجا محال محال وقوعیست، نه محال محال ذاتی. مرحوم مظفر می فرماید این معنای دوم هم در بحث، حالا تعبیر به معنای دوم شاید توش مسامحه باشد، این اطلاق دوم هم در بحث می تونه مورد نظر باشد، ولی نه همیشه، نه همیشه. قد یرجع، یه وقتایی قد یرجع جواز عقلی به معنای دوم، به اطلاق دوم، به جواز عقلی به اطلاق اول. چطور؟ با همین بیانی که عرض کردیم، اونجایی که مربوط به الله تعالی و تبارک باشد ها، قوی سر از امتناع در میاره، سر از امتناع در میاره. و اینجا چون بحث سر فعل الله تعالی و تبارک است، لذا قبح در معنای دوم برمیگردد، یا در اطلاق دوم برمیگردد به امتناع در اطلاق اول. بعضی این رو اینجور شرح دادن، رو محال وقوعی پیاده نکردن. یه نکته هم عرض کنم، این محال وقوعی بیانش الان، ببینید تو اینجا محال ذاتی رو برای شما بیان کردیم، تکلیف محال اجتماع ضده، ولی چطور اینا میگن محال وقوعیست دیدید در قرآن نگفتن. شرح محال وقوعی وابسته است به تشریح قید مندوحه، چون شما هنوز قید مندوحه رو بلد نیستید، من از بیانش خودداری میکنم، ولی شما کنارش یادداشت کنید که شرح محال وقوعی وابسته است به قید مندوحه، چون هنوز نگفتیم توضیح نمیدیم، ولی شما بعدها برگشت. یه عده دیگه این رو اینجور توضیح دادن، جواز عقلی در مقابل قبح عقلی یعنی همون حسن و قبح، جواز عقلی یعنی حسن در مقابل قبح، یجوز یعنی یحسن و یمتنع یعنی یغرق، به اونجاها ارتباط دادن. شاید بشود با دقت از این بیان هم دفاع کرد. لذا مرحوم مظفر می‌فرماید معانی دیگه مد نظر ما نیست. مثل چی؟ مثل جواز به معنی اخص که یه قسم از اقسام احکام تکلیفی است، خمسه، بنابر کسی که احکام خمسه رو قبول داره، وگرنه یادم میاد اصول دو، فائدت و علم الاصول، اونجا برای شما از اصول فقه مقارن آدرس دادن، از بیان نفوس آدرس دادن که عده قائلن ما اصلا چیزی به نام جواز به معنی الاخص نداریم، ما احکام اربعه داریم، ولی این علل قول بهی که مشهورن. جواز به معنی الاخص که از احکام تکلیفی است، مباح یعنی حرام نیست، یعنی واجب نیست، یعنی مستحب نیست، یعنی مکروه نیست، این مد نظر نیست اینجا. یا جواز به معنای احتمال، احتمالی در مقابل احتمالی، این هم مد نظر نیست. مقابل این احتمال چیه؟ عدم احتمال. احتمال دارد در مقابل این که خدمت شما احتمال ندارد. عده فرمودن احتمال دارد در اینجا در مقابل این است که به مرحله قطع نرسیده است. میگی احتمال فسق زید رو میدی؟ میگه میدم ولی قطع ندارم. ببینید احتمال رو اطلاق میکنه. این جواز به معنای در مقابل قطع یا به معنای در مقابل عدم احتمال. ولی همین آقایی که به شما میگه احتمال احتمال فسق زید رو میدم، ولی ازش بپرسی عقلا هم این احتمال رو میدی؟ میگه عقلا رو نمیدونم. یا بگه احتمال میدم عدم فسقشو، بگه عقلا هم این احتمال رو میدی؟ میگه عقلنشو نمیگه. لذا جواز عقلی شیعون، احتمال شیعون آخر. مرحوم مظفر میفرماید اینم مد نظر نیست. مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه قیلن یه عده 5 معنا گفتند، مثل این معنا جواز در قبال بطلان و فساد، مثل این عبارت یجوز و بیع الفضولی. این یجوز یعنی فاسد نیست، یعنی باطل نیست. یا مثلا به معنای فی قبال ما یعد و غلطن فی اللغه، مثلا میگن یجوز و استعمال لفظ فی کذا، یعنی غلط نیست از جهت لغت و معانی دیگه. مرحوم مظفر میفرماید اینا دیگه هیچ کدوم در بحث مراد نیست. ملاحظه بفرمایید. سه الجواز و المقصود من الجواز العقلی به معنای امکان. یه کاری برای شب شما خدمت شما عرض شود که خواهش کردیم که انجام بدید. آیا امکان یعنی امکان، امکان العام که در منطق فرمودن؟ ایل امکان المقابل للامتناع و هو واضحون. کجا واضحون؟ با چیزایی که عابدی گفت، بر اساس ادله‌ای که اینا آوردن که دیدیم و میدانیم واضح است که این مد نظرشونه. و یصح ان یراد من، اراده شود از جواز، الجواز العقلی المقابل للقبح العقلی و هو، این جواز عقلی مقابل قبح عقلی، قد یرجع، در مورد ماها نیست، ماها تا دلتون بخواد قبیح از همون سر میزنه، هیچ گونه امتناعی هم نداره. دقت کردید؟ از شب تا صبح ببینید چقدر قبیح از ما سر میزنه. کجا در مورد ما قبیح ممتنه؟ اون چون حکیم علل اطلاق قبیح نسبت به اون ممتنه. لذا هو قد یرجع، قد، لذا خودش میداند که قد رو باید توضیح بده. اون به اعتباره توضیح این قدیر جو. چرا قد؟ و هوا قدیر جو الال اول. چرا قد؟ به اعتبار خدا ان القبی، یعنی جواز مقابل جواز به معنای دوم، ممتنع اون عدم جواز به معنای اول، علالله قبی ممتنع علالله، لذا برگشت میکند قبی به امتناع. والجواز له معان اخر، که من یه وقتی تعبیر به معنا میکردم چون ایشون تعبیر به معانی میکنه. والجواز له معان اخر کالجواز المقابل للوجوب والحرمه الشرعیه. این جواز به معنای جواز به معنی الاخر. شما بگید جواز به معنی الاعم که شامل میشد وجوب رو، شامل میشد استحباب رو، شامل میشد جواب جواز به معنی اخص رو، شامل میشد کراهت رو به معنی در مقابل حرمت. نه اینم شامل نیست، اینم مورد بحث نیست. ول جواز به معنی احتمال، احتمالی در مقابل احتمالی. و کلها، کل این معانی اخر غیر مرادتن قطعا. یه عبارتی شیخ انصاری داره تو متاره جلد 1598، ایشون اول اینجوری شروع میکنه، میگه جواز در لغت و عرف به معنای انتقال است، انتقال و عدم وقوف فی حیز، در یه مکانی انسان وقوف نکند. من یادم میاد دیشب رجوع نکردم از اطلاعات چند سال پیشمه، تو متولم وقتی میخواست مجاز رو درس بده در مقابل حقیقت اول معنای لغوی کرد، همین معنای لغوی رو کرد، ولی دیشب رجوع نکردم، بعد از این اطلاعات چند سال پیشم عرض میکنم. بعد میگه قیل، گفته شده که 5 تا معنا دارد. من دو تاشو عرض کردم خدمتتون، مثلا در مقابل بطلان، در مقابل ما یعد و غلطا فی اللغه. بعد شیخ انصاری این عبارت رو داره، این عبارت رو گوش کنید، میگه از ظاهر رجوع و کل و ذالک الی معنن واحدن کما لا یخفا علی الفتن. میدید داره چی میگه؟ میگه اینا معانی نیستن. من یادم میاد وقتی داشتم چه در الموجز چه در اصول دو، وقتی داشتم مشترک و خدمت شما ترادف رو درس میدادم، یه نکته عرض کردم، گفتم اینو تحفظ کنید، کثیراً اشتباه شده چه در لغت چه در لسان آیون، که برای یه چیزی چند معنا در نظر گرفتن، گفتن این مشترک لفظی، ولان که مشترک لفظی نی، اونا همه مصداق المعناست. ببینید الان این عبارت شیخ انصاری رو، اینا رو باید یه گوشه‌ای یه هایی بهش بر میخورم، یه گوشه یادداشت کنم تا اون وقت اونجا که اون حرفا رو میزنم قد کردین. یه کسی مثل شیخ هست و ظاهر رجوع و کل و ذالک شیلان، یعنی اینو مصادیق معنا، اینا اصلا معنا نیستن، مثلا اشتباه تعبیر کردید کما لایق فعلل فتن، وگرنه اون کسی که فتن نیست اونم همینجوری طبق بقیه علا فتح. بله فتح. خب تمام شد. در عبارت سه تا کلمه داشتیم مشکل ساز بود. تیتر عنوان این بود یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد ام لا یجوز. هم جواز رو توضیح دادیم، هم اجتماع رو، هم واحد رو. یه قید موند مندوهه، شما توقع دارید ایشون اینجا اونم توضیح بده، ولی این کارو نمیکنه. عرض کردیم مندوحه را انشاءالله تعالی صفحه 326 توضیح میده. الان چی کار میکنه؟ الان به این مقدار تیتری که آیون داشتن قبل از اضافه صاحب فصول، ایشون میخواد بگه جوازی چطور جوازی میشه و امتناعی چطور امتناعی میشه. فقط صرف یک گزارش بدون ذکر ادله، دقت کردید؟ لذا میفرمان این تفسیر اینا رو یاد گرفتی. جوازی وقتی قائل به جواز میشه معناش اینه، همه اینها رو من در الموجز خدمتتون نوشتم، یعنی او قائل میشه که هم امر فعلی است و هم نه فعلی است. جوازی به اینجا خط میخواد بشه. به کسی میگن جوازی که قائل است هم بر فعلیتش باقی میماند هم نه بر فعلیتش باقی میماند. لذا میگه این مکلف هم مطیع است و هم عاصی. ولی امتناعی کسی است که میگه امکان نداره، امر و نه هر دو بر فعلیتشان باقی باشند، امکان نداره. یکی باید از فعلیت بیفته تبدیل به شعنی بشه. حالا یا امر از فعلیت بیفته یا نه، که اینجا گفتیم اختلافاتی است. عده میگن امر به فعلیتش میماند، اینا کسا، اینا امتناعیایی هستن که میگن صلاته صحیحه، لذا صحت صلات تلازم ندارد با جوازی بودن، چون به مبنایی و به وجهی میشود امتناعی شد و صلات رو صحیح اعلام کرد. یه عده میگن نه، نه فعلی میماند، ام میشود چه ها شعنی. این مقدار رو ببینید. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا جيدا. اینجا یه گوشه بعضیا یا بسه حاجای ملکی بنویسن، مرحوم مظفر از خودش تعریف کرده، اینا رو بگو از کتابش قلمی بگیرن. يتضح لك جيدا، خب زحمت کشید دیگه، يتضح لك جيدا تحریر النزاع فيا، خوب واسهتون روشن کردم. این اصطلاحیست که به کار میبرن. یتز و لکه جیدن تحریر و نظائف المسئله فا انحاصل نظائف المسئله یکون انهو فی مورد التقاء. باید دو تا عنوان داشته باشیم، عنوان المأمور به و المنهی عن، التقاء فی واحد وجودن، نه مفهومن، فی واحد وجودن هل یجوز اجتماع الامر و نه. این میشه حاصل نزا و معنا حاصل نزا، معنای حاصل نزا اینه انهو هل یصحو ان یبقى الامر، امری که اومده بود، لذا کلمه یبقا باقی بماند، آیا بر فعلیتش باقی میماند یا نه در اثر التقاء پیش آمده از فعلیت میفته، لذا کلمه یبقا. انهو هل یسه و ان یبقا الامر، کدوم امر؟ امری که متعلقن به ذالک العنوان، به صلات، که المنطبقه علا ذالک الواحد، اون عنوانی که منطبق است بر اون حرکت صلاتیه، بر اون کم به تعبیر این آقایون، بر اون سر به سجده گذاشتن به تعبیر و به مثال درست. ان یبقى الامر متعلقا به ذالک العنوان المنطبق على ذالک الواحد و یبقى نکذالک. دیگه اینجاها قبلا هم مرحوم مظفر این کارا رو کرده بود. خب دیگه اگه کذالک نوشتی دیگه نمی‌نوشتی متعلقا بالعنوان المنطبق على ذالک الواحد، دیگه این قشنگ نیست. خب کذالک یعنی همون متعلقا به ذالک العنوان المنطبق على ذالک الواحد، ولی خب ایشون دعوش قبلا هم دیدیم میکم کذالک میرسم عبارت رو دوباره تکرار میکنه. و یبقا نه کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی متعلقا بالعنوان المنطبق على ذالک الواحد، اون نهی هم که خورده به قصد اونم باقی بماند بر فعلیتش. نتیجهش چی میشه؟ هر دو فعلی باشن بمانن بر فعلیتشون، فیکون المکلف و مطیعن و آسیان معن فی الفعل الواحد، در این فعل واحد هم آسیس هم مطیعه. اینا کی میگه؟ اینا جوازی میگه. هر کسی که حرفش این بود یعنی من جوازیم. او انهو یمتن او ذالک، یمتنه یعنی چی؟ یعنی لا یجوز، بالا گفتیم دیگه، گفتیم امتناع در مقابل جوازه. او انهو یمتن او ذالک، نمی شود هم یبقى الامر هم یبقى النهی معا، نمی شود انه یمتنع ذلک ولا یکون فا تفصیل بعد الاجمال فیکون ذلک المجتمع، اون مجتمع للعنوانین، اون مجمع للعنوانین، اون ملتقى للعنوانین، اون معنون للعنوانین، اما مأمورا به فقط اگر گفتیم یبقى الامر علی فعلیته، او منهیان ان فقط اگر گفتیم نه یبقا علا فعلیته. ای انهو اما ان یبقا الام علا فعلیتهی فقط، این ایار دیگه همه رو عرض میکنه. خب اگر یبقا الام علا فعلیتهی فیکون المکلف و مطیعن لا غیرو، نتیجهش این میشه دیگه، اگر ام به فعلیت باقی بماند نه بشود شهنی، یعنی نه نمیگیرد این مکلف رو، لذا میشه مطیعن لا غیرو. او یبقا نه علا فعلیتی فقط، در این صورت مکلف میشه آسی لا غیرو، چون دیگه ام در حق او شده شعنی. خدمت شما عرض شود که لذا ایشون بیان که جوازی چی میگه؟ امتناعی چی میگه. حالا میره سراغ این که فقط یک گزارشی بده چجوری میشه جوازی شد، چجوری میشه امتناعی شد، ولی ادلش انشالله تعالی ستعتی به فضل الهی. قبل از این که عرض کنم عبارت کتاب رو، باید سه تا مقدمه رو که برای رفقایی که المجز بودند یا رفتن آقایی کردن مطالعه کردن، اینا تکراریه. مقدمه اول عرض کردیم یه بحثی اصولی معمولا تو باب اوامر دارن، اونم این که متعلق الاحکام چیست، احکام به چی میخورن، که آیت الله عظمای سبحانی تو الموجز اصلی تو اوامر اینو داشت، تو الموجز شما افتاد. من تو اجتماع امرونک برگشتم اون سفر از الموجز اصلی درس دادم، چون میخواستیم اینجا متعلق احکام چیست، آیا احکام تعلق میگیرن به عناوین، ماهیات، یا نه تعلق میگیرن به معنون. اگر بخوایم یه مقدار مسامحه کنیم که ایشون در تعابیرش این مسامحه کرده، آخون در تعابیرش این مسامحه کرده، ولی ما میدانیم مسامحه است، بگیم منظور فرد خارجی مستا یا احکام تعلق میگیرد به معنون. معنون این اصطلاح درستشه، این مسامحه است، ولی چون ایشون کرده، صاحب کفایه هم کرده، ما این مسامحه رو انجام میدیم، چون اول آخر باید عبارت رو هست یا به معنون. فرمودن مشهور قریب به اتفاق، بسیار مشهور بسیار بالا، فرمودن میخوره به عناوین و محال است بخوره به معنون. ادله‌ای داشتن، ادله‌ای. یه دلیل آیت الله عظما سبحانی تو اون صفحه‌ای که متعلق الاحکام میخوره به عناوین آورد، یه دلیلم وقتی داشت امتناعی شدن صاحب کفایه رو رد میکنه آورد. دقت کردی؟ فرمود این که شما میگید به معنون میخوره، قبل از این که این معنون تحقق پیدا کنه یا بعد ادامه اشکال، که حالا چون در روزهای آتی بهش میرسیم من دیگه ادامه اشکال اینجا ذکر نمی کنم. این بحث رو قبلن هم ما ازش استفاده کردیم تو اصول دو، و من قشنگ یادم میاد تو اصول دو آوردم 333 رو خوندم. ایشون تو 333 اولاً ان متعلق تکلیف سواء کان امرن او نهیاً لیس هو المعنون. ببینید اونجا معنون ایشون تعبیر میکنه به فرد خارجی، یعنی مسامحه است. معنون اینا تو المنطق خوندید، معنون شیء مصداق شیء آخر، تو المنطق دو تا تیت داشتید. اون وقت دلیلش هم ایشون میفرما اگر بخواد بخورد به فرد خارجی یستحیل و ذالک، بل متعلق و تکلیف دائما و ابدا هو العنوان. لذا اینجا از ذکر دلیل خودداری میکنیم تا صفحه 333 بهش بپردازیم. اینجا فقط گزارش میدیم که هستند بسیار اندکی که میگن میخوره به معنون، دلیل هم دارن. انشالله 333 دلیلش رو عرض کنیم، گرچه در الموجز تقریبا مسئله. این مقدمه. مقدمه دو، این آقایونی که گفتن میخوره به عنوان، این مقدمه دو واسه اینا پیش میومد. دقت کرد؟ اینا که میگفتن میخوره به عنوان، یه سوال دیگه پیش میومد، آیا حکم از عنوان میتواند به معنون سرایت کند؟ سرایت، بحث سرایت، این واسه دست اولیا پیش میاد. وگرنه اونی که میگه اون میخورد به معنون مستقیما که بسیار قائلش کم است، چون خیلی حرف عجیب غریبی است. دقت کردی؟ او واسه این حرف اصلا پیش نمیاد، میگه اصلا از اول مستقیما میخوره به معنون. ولی اونی که میگه به عنوان میخوره، یه سوالی ازش پیش میاد، آیا عنوان میتونه واسطه بشه؟ واسطه، تا تا این حکم به واسطه عنوان سرایت کند به معنون. این بحثم هم ادعی دارد که مشهورند به این که خیر امکان ندارد سرایت، و هم ادعی رو دارد که جوابشون نهم است. اینم اینجا به ادلهشون نمی پردازیم. چرا؟ چون مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه صفحه 334 سالسن انا از نقول ان المتعلق للتکلیف هو العنوان بما هو مرآت عن المعنون و فان فی لا نعنی ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المعنون و ان التکلیف یسری من العنوان الى المعنون. نه، ما از کسایی نیستیم که قائل بشیم میتواند حکم از عنوان به معنون سرایت بکند، چون اونجا دلایلش خواهد آمد، فقط به عنوان یه ذکر قبول میکنیم فعلا. اینجا که اینجا دو نظر است. مقدمه سوم آن که آیا تعدد عنوان لزوماً وجوباً سبب تعدد معنون میشود یا خیر؟ ادعی میگن بله، لزوماً تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. یه عده میگن خیر لزوماً نمیشود، مثل صاحب کفایه. چون عبارت صاحب کفایه تو امجد دستم، صاحب کفایه گفت لزوماً اینجوری نیست. یه مثالی هم زد، آنی که رجوع کردن اون مثال چی بود؟ خیلی ممنون از وجودت. فرد عناوین
مختلفی داره اما یه ذات
بیشتر آفرین. فرمود الله تعالی و تبارک رفقا درس به رجوعه، ولو ذهن شما بلغ ما بلغ، حوزه پشکار میخواد، رجوع میخواد، یه مقداری هم ذهن خالی نه به نتیجه نمیرسان. فرمود مثل الله تعالی و تبارک، یه معنون یه ذات تو جوشن کبیر ببینید چقدر عنوان. لزوماً اینجوری نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون. ظاهرا ما چند تا خدا نداریم، یه ذات یه معنون تا دلت بخواد در جوشن کبیر از اول تا آخرش امشب بشمو ببین چند تا هست. یه نظرم اینا رو مرحوم مظفر بس خواهد کرد، فلذا ما الان وارد ادله نمیشیم. صفحه 338 آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، اونجا بحثش رو خواهیم کرد. خود مرحوم مظفر میفرماد فان الحق انه لا یجب تعدد المعنون به تعدد عنوان، خودش این نظر رو داره. بعد میفهمد استادم ناینی خودش رو به تکلم انداخت تا برسیم به خود. مهم این بود که این سه تا مقدمه رو بگیم. حالا با این سه تا مقدمه که فقط ذکر کردیم بدون دلیل گزارشی بود، بریم ببینیم کسی که جوازی میشه چطوری میتونه جوازی بشه. ایشون میفرماد جوازی میتونه دو تا رأی داشته باشه. جوازی یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه هم امر بر فعلیتش باقی است هم نهی بر فعلیتش باقی است. یادمون نره جوازی به یه چنین کسی میگیم جوازی. میتونه از دو راه برسه به جواز. یک، بگه متعلق الاحکام عناوین هستن. دیگه چی باید زمینه کنه بهش؟ بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. درست دارم میگم؟ خب نه، حالا فعلا میخوایم مرحوم مظفر رو درس بدیم. بله سرشون و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. کسی که این مبنا رو داشته باشه 100% جوازیه. چرا؟ چون میگه آقا امر و نهی، امر خورده به عنوان صلات، نهی خورده به عنوان قصد، و این امر و نهی از عنوان به معنون هیچ گونه سرایتی نمی کنه. خب بحث ما سر اون معنونه بود دیگه، سر اون فرد خارجی بود، سر اون مجمع بود، سر اون ملتقا بود. اصلا هیچ گونه امر و نهی به او سرایت نمی کنن، اصلا به اون نمی رسه. امر خورده به عنوان صلات، نهی خورده به عنوان صلات، چه اشکال داره این اجتماع؟ هم امر فعلیست هم نهی فعلیست، یبقا علی فعلیت، این میشه جواز. دوم بگه ببینید دومی رو چجوری توضیح میدم، یه جور دیگه توضیح دادن بعد از نظر خودم دفاع کنه. بگه متعلق احکام حقیقتاً معنون است، حقیقتاً معنون است، و بعدش هم بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟
می
شود. می شود. اگر کسی این مبانی رو اتخاذ کنه اونم 100% جوازه. گفته متعلق احکام حقیقتاً معنونه، معنون، لذا امر و نه خورده به معنون. ولی تعدد عنوان فرض در بحث ما این بود که دو عنوان داریم، از اولی که اجتماع معمولی حقیقی را عرض کردیم گفتیم دو عنوان داریم، میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، لذا ام خورده به یک معنون، نه خورده به معنون دیگر، چون دو تا عنوان داریم، دو تا معنون داریم، دو تا فعل داریم، البته به دقت عقلیه فلسفیه، نه با اون دید عرفی، اون غیر دید عرفی در مقابل اینجا بدی دست عرف. عرف میگه صلاته عین القصب، قصبه عین الصلاه، عین صلاته. میگه این حرکت صلاتی که انجام داد این هم صدق علیه صلات، هم صدق علیه قصب. عرف اینو میگه، ولی بدی دست عقل، عقل میگه من ریزبینم، امکان ندارد صلات و قصد اگر عناوین مختلفن که فرض این از مختلفن بتونن هر دوتا محققشون یه دونه معنون باشه. تعدد عنوان یوجب تعدد معنون را، حالا به چه دلایلی گفتیم میاد دیگه انشاءالله تعالی بحثش خواهد آمد سسر، ولی میگن عقل اجازه به شما نمیده، اون دید عرفی بود، لذا در حقیقت طبق این بیان برمیگردد به اجتماع موردی، این میشه مثل نظر علل اجنبی. فقط فرقش با نظر علل اجنبی این بود تو نظر علل اجنبی عرف هم میگفت دو تا عمل، اینجا عرف میگه یک عمل، یک معنون، ولی عقل و دید عقلی دقیق میگه دو تا. این مثل اجتماع موردی، تو اجتماع موردی هم چی میگفتیم؟ میگفتیم هم یقل هم علا فعلیتی، هم یقل نه علا فعلیتی، هم موتی، هم من شما هستم باست. من عبارت رو بخونم، هنوز هیچی از نکردم، گفتم این عبارت رو یه جور دیگه توضیح دادن، چجوری توضیح دادن هنوز نگفتم، عبارت رو بخونم. والقائل بالجواز لابد ان یستند فی قوله الی احد رأیین، یک ان یرا ان العنوان به نفسه هو متعلق التکلیف، عنوان خودش متعلق تکلیف باشد، ولا یسر الحکم الی المعنون، اصلا به معنون نمیرسد، فانتباه عنوانین علی فعل واحد لا یلزم منه ان یکون ذلک الواحد متعلقا للحکم، این که دوتا عنوان برای فعل واحدی انتباه پیدا کردن این لازم نمیاد ازش که اون واحد دو تا حکم به خودش گرفته باشه، چون ما گفتیم لا یسر الحکم الی المعنون، لذا فلا یمتنع الاجتماع. اجتماع یعنی چی؟ یعنی اجتماع عنوان مأمورون به. لذا رفقا اصلا اجتماع امر و نهی نشد، شد اجتماع مأمورون به و منهیون عن در واحد. اینم که اشکال نداره. فلا یمتنع الاجتماع ای اجتماع و عنوان المأمور به من عنوان منهی عن فی واحده. این که اصلا اشکال ندارد که، این که سر از تکلیف محال در نمی آورد که، این که سر از اجتماع ضدین در نمی آورد. اونی که اجتماع ضدین در می آورد اجتماع امر و نهی فی واحدن بود. این شد اجتماع مأمورون به با منهیون عن فی واحده. فلا یمتنع الاجتماع لأنه لا یلزم منه اجتماع نفس الامر و نفس نهی فی واحده. شد اجتماع عنوان مأمورون به و عنوان منهیون عن در واحد. اینم اشکال نداره. دو، این عبارت رو دقت کنید. ان یرا ان المعنونه علا تقدیر تسلیم ان المعنون هو متعلق الحکم حقیقتا لل عنوان. علا تقدیر میگه چون عرض کردیم 333 بود دیگه، 333 خودش میگه اصلا محال است که بتواند معنون متعلق الحکم واقع شود. لذا علا تقدیر ان یرا ان المعنون علا تقدیر تسلیم انه متعلق الحکم حقیقتا للعنوان یکون متعددا واقعا. واقعا نه به این دید عرفی، دید عرفی میگه یه دونه است، ولی واقعا دوتاست. اذا تعدد العنوان، و فرضم این است که تعدد عنوان داریم، مثلا فرض مسئله این بود ان یرا ان المعنون یکون متعددا اذا تعدد العنوان. چرا؟ چطور به این نتیجه رسیده باشد؟ این اعتقاد رو از کجا پیدا کرده باشه؟ چون اعتقادش این است که لأن تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، البته به نظر دقیق الفلسفی لا به نظر العرفی که صفحه 322 خط دوم داشتیم، این در مقابل اونه. به نظر دقیق الفلسفی نتیجان که ففل حقیقه اگرچه در نگاه ظاهری فعله، ولی به نگاه دقیق فلسفی دقیق دوتاست. این هم که نشد اجتماع امر و نهی در واحد، این شد اجتماع موردی، دوتا فعل بود. ففل حقیقته و این کان فعلون واحدون فی ظاهر الحال، فی ظاهر الحال یعنی فی نظر العرفی، و این کان فعلون واحدون فی ظاهر الحال که سارم مطابقا للعنوانه، ولی فل حقیقت هناکه معنونان، دو تا معنون داریم که کل واحد من هما مطابقون لعهد الانوانه، یکیش مطابق عنوان صلاته، یکیش مطابق با عنوان قصب. این که نشد امر و نهی در واحد، این شد امر و نهی هر کدوم در یه دونه مطابق. فیرجع اجتماع الوجوب و الحرمه به دقت العقلیه الى الاجتماع الموردی. فقط فرقش با اجتماع موردی اون بود که اون دید عرفی هم میگفت دو فعل، این دید عرفی میگفت یه فعل، ولی دید عقلی میگه دو فعل. میشه مثل اون یرجع اجتماع الوجوب و الحرمه به دقت العقلیه الى الاجتماع الموردی. کدوم اجتماع موردی؟ اجتماع موردی که قلنا 322 انه لا بأس فیه من اجتماع. علا هازا ادامه عبارت فلیس هناک واحدون به حسب الوجود، ما واحدی نداریم، چون این قائل بود تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، و فرض این است که دو تا عنوان داریم لذا دو تا معنون داریم. علا هازا فلیس هناک واحدون به حسب الوجود که بخواد اون واحد مجمع بشود بین العنوانین فی الحقیقه. نه، فی الحقیقه اینجوری نیست. بله فی ظاهر هست، در بادی نظر هست، به دید عرفی هست. بل ما هو مأمورون به فی وجودهی غیر ما هو منهیون عن فی وجودهی. معنون اون یه چیز، معنون اون یه چیز دیگه است. بعدش خوب گوش کنین این تیکه رو. ممکنه یه کسی بگه باشه، ببین دیگه این ادا حرفای عجیب قدیمه، کسی بخواد بگه ها، کسی بگه باشه تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، امر میخوره خدمت شما هر شود به معنون، به یک معنون نه میخوره به معنون دیگه. ولی من یه مبنایی دارم، میگم اون معنونی که بهش امر خورده ها، چون امر با نه التقا پیدا کردن، نهی هم بهش سرایت میکنه. یه بار دیگه بگه درست تعدد عنوان یوجب تعدد معلمان باش، اینو قبول میکنم، ولی بحث سر التقاست. التقا سبب میشه معنونی که بهش عم خورده نهیم بهش سرایت کنه، و اگر اینجوری بشود میشود امتناعی.
اجتناب موردی هم امتناعی
اکه؟ و همین طوری بگه اون معنونی که بهش نهی خورده در اثر التقا امرم بهش سرایت میکنه، اون وقت بشه امتناعی. مرحوم مظفر میگه اینا دیگه از اون جوک هاست، این سرایت ها دیگه از اون سرایت هاییست که دیگه آدم باید ببینه چه دلیل. لذا ما هو مأمورون به فی وجوده غیر ما هو منهیون عن فی وجوده ولا تلزم سرایت الامر الی ما تعلق به نه، تا اون ما تعلق به نه اون معنونی که بهش نه خورده امرم بهش سرایت کنه، ما بشیم امتناعی. قد که بشه اجتماع امر و نهی فی واحد، بگی ما امتناعی میشیم. میگه نه بابا چه سرایتی، ولا سرایت و نه الا ما تعلق به الام به اون چیزی که ام خورده نهی هم سرایت کنه تا بشیم امتناعی، بشه اجتماع امر و نه فی شاین واحد. میگه لا تلزم چنین سرایتی، چه دلیلی برای این حرفای علکی داری؟ لذا چنین سرایتی هم نداریم، باید جوازی بشیم. فیکون المکلف فی جمعه بین العنوانین مطیعا و عاصیا فی آن واحد مثل ناظر الی الاجنبی فی اثناء صلاة. فی اثناء صلاة بفرمایید.
سرایت میکنه وقتی یه همچین کسی اگر که بگیم تعدد عنوان تعدد معنون داره باید این سوال رو پاسخ بدیم، یعنی اگر بگیم تعدد عنوان تعدد معنون میاره دیگه نمیشه گفتش که درست سرایت رو این آدم قبول داره، ولی خب چون دو تا معنون هستن دیگه نمیشه گفت امرونه به یه چیز واحدی سرایت کردن. امرونه
که گفته یوجب تعدد معنون که اینکه گفته یوجب تعدد معنون
بیه این آدم، چون یعنی همین اگه تعدد معنون نداشتیم وقت
بابا این داره مبنایی رو میگه که میگه یوجب تعدد معنون.
درسته این آدمی که میگه اگر نمیخواد چرا این آدم جواز میشه؟ آدمی که میگه تعدد معنون با این مبنا که قبول داره ام از عنوان سرایت میکنه به معنون، اگه تعدد معنون درست نمیکرد این اتفاق که میافتاد با این مبنای سرایتی که داشت و امرونه در درست میگفت امرونه یه عنوان میخورن، ولی چون به یه چیز سرایت میکردن امرونه یه برای میناد به یه چیز.
خب اونو با مبنای اینکه تعدد عنوان یوجب تعدد معنون حل کرد دیگه.
همینه میخواد این بلا کردم که نتیجه این سرایت
یه حرف عجیبی. حالا من الان یه حرفی راجبه این دارم، ببین همینو میخوای بگی، اگر همینو میخوای بگی درسته. ببینید این عبارتو من تای تخته وقتی داشتم توضیح میدادم این عبارت مرحوم مظفر رو داشتم، گفتم تو رأی دوم بگیم متعلق احکام حقیقتا معنون است و بگیم تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، ولی بازش نکردم. این عبارت یعنی چی؟ گوش کنید اینجا فرق بین فهم بنده است با بعضی از آقایون. بگیم این که مرحوم مظفر نوشت متعلق احکام حقیقتاً معنون است، منظورش این است که میخواد بگه این آقای جوازی، ببین آقای سلامتی خواستی همینو بگی، میخواد بگه آقای جوازی راه دوم این است که بگه من قائلم متعلق احکام معنونات هستند نه عناوین، و البته بعدش هم میگم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، لذا امر میخوره به یه معنون، نهی میخوره به یه معنون، من جواز میشم. یا نه این چیزی که آقای صلواتی فرمود، این عبارت مرحوم مظفر میخواد بگه این آقا میگه من میگم متعلق احکام عناوین هستن ولی حکم از عنوان به معنون سرایت می کند. بعد باید بیدونه بهش اضافه کنه تا بتونه جوازی بشه، بگه تعدد امکان موجب تعدد معنون میشه، هم میخوره به یه معنون، نه میخوره به یه معنون، من جواز میشه. عده فرمودن مرحوم مظفر منظورش از این عبارت این اولیه، متعلق احکام معنونات هستن نه عناوین. من معتقدم این دومیه، اینه این رو گرچه گوش کنید، گرچه اگر کسی پیدا شد گفت من قائلم متعلق احکام اصلا معنونات هم نه عناوین، بعدشم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اینم به جواز ختم میشه، درسته؟ ولی مرحوم مظفر عبارتش اینو نمیخواد بگه، گرچه گفتم اینم به جواز ختم میشه، ولی فعلا میخواد میگه مرحوم مظفر تو ذهنش بوده. من معتقدم مرحوم مظفر اینو میگه، متعلق احکام عناوین هستن ولی حکم از عنوان به معنون سرایت میکنن. به چه جهت؟ یکیش به خاطر این کلمه حقیقتن نیست، استعمال کلمه حقیقتن با این سازگاره که بگه گرچه تو صورت ظاهری خورده به عنوانا ولی چون سرایت میکند پس حقیقتن خورده به معنون. این کلمه حقیقتن، اینه که ایشون با دقت تو عبارت فرمود انهو هو المتعلق الحکم حقیقتن، این با این بیان سازگاری داره که بگه گرچه در ظاهر خورده به عنوان ولی از عنوان به معنون سرایت میکنه. دقت کرد من این مبنا رو دارم. مؤید دوم حرفم موقعی که ایشون داره قول امتناعی رو میگه، دقت کردی؟ دلیل قول امتناعی رو میگه، میگه کسی امتناعی میشه که بگه متعلق حکم عنوان است، از عنوان به معنون سرایت میکنه ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، این میشه امتناعی. اینو واسه امتناعی میگه، و حالا که شما میدونید یه جور دیگه هم میشه امتناعی شد، چجوری؟ بگه متعلق حکم معنون است به اضافه این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، و حالی که مرحوم مظفر اینجوری نمیگه. به این قرینه مقابله تو دلیل امتناعی نشون میده این رأی دوم منظور اینه، متعلق حکم عنوان است، از عنوان به معنون سرایت میکنند. فقط فرق بین امتناعی و جوازی تو اینجا، جوازی که تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، امتناعی که لا یوجب، وقتی لا یوجب میشه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، این هم سر از محالیت در میشه تکلیف ما. لذا مرحوم مظفر اینو میگه، چون هم تو قسمت جواز میشد یه صورت دیگه رو تبیین کرد، ولی مرحوم مظفر مد نظر نداشت، هم تو صورت امتناع میشه صورت دیگه ای رو تصویر کرد، ولی مرحوم مظفر نمیگوید این مؤید است. بعد این یه مؤید هم عبارات صفحه 334 مرحوم مظفر، دلیلش هم برام تقریبا روشنه، چون اون کسی که بخواد بگه متعلق احکام مستقیما معنون است یه حرف چرتی است که دیگه از چرتیت دقت کردید چرس کنن، این جا داره بگه کمان که آزیا گفته بگه میخوره به عناوین ولی از عناوین میشه سرایت کنه، ولی مستقیمن به معنون خورده بگه بندی خود اگر مستقیمن به معنون خورده بچه این گفته سله، اینجا ظاهرش این است که وجود خورده به سلا، چرا گفت لا تقصر، اینکه ظاهرش این است که خورده به عنوان، این است که این مبنا انقدر تو چشم مرحوم مظفر بعید بوده، گرچه ممکنه کسی بهش معتقد بشه به جواز یا امتناع بی انجامت، ولی مرحوم مظفر مد نظر نداشته. همین رو می‌خواستی بگی اون موقعی؟ خب اگر همین رو می‌خواستی بگی با هم متفقیم. استغفر الله و الحمد لله.